7:02 به وقت ایران برابر با 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. سلام شنوندگان عزیز، به رادیو فردا گوش میکنید. با سلام دوباره شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من نوشین سید حسینی هستم و با شما خواهم بود با این مجله. اما پیش از هر چیز سراغ همکارم کیان معنوی میریم که اینجا در استودیو حاضره که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. کیان سلام.
با سلام به شما. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود که در نشست مشترک پارلمان بریتانیا اتحاد بین ایالات متحده و اروپا را ضروری و پایدار خواند. آقای اوباما روابط بین آمریکا و بریتانیا را هم تاریخی و استوار خواند و گفت به عنوان دو کشور قدرتمند باید همواره به یاد داشته باشیم که منبع اصلی قدرت و نفوذ ما بزرگی اقتصاد، نیروی نظامی و سرزمینی نیست که در آن هستیم، بلکه ارزش‌هایی است که هرگز نباید در دفاع از آنها کوتاهی کنیم. این ایده که تمام انسان‌ها با حقوق مشخصی زاده شدند و این حقوق را نمی‌توان انکار کرد. آقای اوباما در سخنرانی خود به شورش‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا هم اشاره کرد. او با دفاع از نقش آمریکا و ناتو در لیبی گفت ما تا زمانی که مردم لیبی کاملا محافظت نشوند و سایه دیکتاتوری از آن کشور برچیده شود آرام نخواهیم شد. سپ پلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا با ارسال نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال ایران درگذشت ناصر حجازی را به جامعه فوتبال ایران و دوستداران او تسلیت گفته است. سپ پلاتر در نامه خود با اشاره به نقش ناصر حجازی در بازی‌های المپیک سال 1976 و جام جهانی آرژانتین در سال 1978 گفته است ناصر حجازی به عنوان دروازه‌بان تیم ملی ایران خدمات زیادی را انجام داد. مراسم تشییع جنازه ناصر حجازی روز چهارشنبه با حضور عده زیادی از طرفداران او در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت عده‌ای از شرکت کنندگان در این مراسم است. روز چهارشنبه نیروهای ائتلاف و ارتش افغانستان کنترل بخشی از منطقه مرزی دوآب را که به دست نیروهای طالبان افتاده بود در دست گرفتند. در زد و خوردهای روز چهارشنبه دست کم 28 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو هم گفته است این عملیات مشترکاً با نیروهای افغان انجام شده و نیروهای خارجی از طریق هوا و زمین به سربازان افغان کمک کردند. سخنگوی شورای نگهبان از تعیین اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد. احمد جنتی، محمد یزدی، محمد رضا علیزاده، محمد رضا میرشمسی و عباس علی کدخدایی به عنوان 5 عضو اصلی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات انتخاب شدند. انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه برگزار خواهد شد. کریستین لاگارد وزیر دارایی فرانسه خود را نامزد ریاست صندوق بین‌المللی پول کرد. خانم لاگارد در کنفرانسی خبری به اهمیت فعالیت این نهاد در تثبیت وضعیت متزلزل یورو پس از بحران اخیر مالی اشاره کرد.
با تشکر از همکارم کیان معنوی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در مجله شبانگاهی برای شما چه تدارکی داریم؟ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در برابر صدها تن از نمایندگان بریتانیا و نخست وزیرهای فعلی و پیشین آن کشور در لندن سخنرانی کرد. او چه گفت؟ به شما خواهیم گفت. قرار بود نیروهای آمریکایی تا پایان سال جاری میلادی، یعنی تا 7 ماه دیگر، خاک عراق را ترک کنند، ولی وزیر دفاع آمریکا به تازگی گفته عراق همچنان به یاری نظامی این کشور نیازمند است. چرا؟ در این زمینه بیشتر خواهیم شنید. بانک‌های ایران دلاری برای فروش به مسافران و مشتریان ندارند. برای همین هم قیمت ارز در بازار آزاد تهران متلاطم است. جزئیات را در این مجله خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در برابر صدها تن از نمایندگان بریتانیا امروز سخنرانی کرد. اما چه گفت؟ همانطور که به شما قول دادیم، خبرنگار رادیو فردا در لندن شهران طبری روی خط تلفن هست که به ما خبر بده. شهران سلام.
سلام به شما و شنوندگان.
شهران، سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مجلس بریتانیا، اصلاً آیا چنین چیزی سابقه داره؟ آیا رئیس جمهوری آمریکا پیش از این هم در مجلس بریتانیا سخنرانی داشته؟
نه، اصلاً آقای اوباما اولین رئیس جمهور آمریکاست که در مجلس بریتانیا، در پارلمان بریتانیا، یعنی هم مجلس لردها و هم مجلس عوام سخنرانی کرده. برعکس کنگره آمریکا که معمولاً میزبان مهمانای خارجی است، در پارلمان انگلیس میزبانای خارجی صحبت نمی‌کنن و از جنگ جهانی دوم تا حال فقط 4 نفر، ژنرال دوگل، نلسون ماندلا و پاپ بندیکت بودن که در این پارلمان شرکت صحبت کردن. و این بار آقای اوباما در همون سالونی که ملکه سالانه در برای مجلس صحبت میکنه سخنرانی کردن.
شهران، موضوع صحبت اوباما چی بود؟
راستش 2 ساعت بیشتر از پایان صحبت آقای اوباما نمیگذره و در حال حاضر علاوه بر این که همه درباره فصاحت و بلاغت صحبت او رو صحبت میکنن و او رو تحسین میکنن، همه مورخ‌ها و مفسرها و تحلیلگرها در حال بررسی و موشکافی اون هستن. خیلی ها او رو فیلسوف و متفکر میخونن و میگن با دوراندیشی سیاست خارجی آمریکا رو یک بار دیگه در صحبتش در پارلمان بریتانیا و پیش از اون هم در لانکستر هاست، قبل از اینکه بیاد به پارلمان در لانکستر هاست با کنفرانس خبری با دیوید کامرون داشت که اون در اونجا هم همین صحبت ها رو روشن کرد. آقای اوباما در صحبتش بعد از تاکید به رابطه ویژه بریتانیا و آمریکا که بارها در این دو روز بر اون تاکید شده و اون رو رابطه ویژه، رابطه اساسی، رابطه خاص خوندن، به مسائل مختلفی مثل لیبی، افغانستان و غیره پرداختش. در مورد لیبی از اینکه انگلیس و فرانسه در واقع نقش اول رو ایفا کردن و آمریکا به اصطلاح در پشت اونها آمده استقبال کرد از این موضوع و گفتش که با این حال حمایت خودش رو دریغ نمی‌کنه از اونها. اما نکته مهم در صحبتش این بود که گفت دنیای امروز با گذشته فرق داره. امروز تاکید بر مبارزه ملت‌ها نیست، بلکه بر مبارزه شهرونداست. او به مجلس بریتانیا اشاره کرد و گفت فرزندان کلونی‌های سابق که اینجا نشستن در حال حاضر نماینده های مردم شما هستند و من که پدر بزرگم آشپز ارتش بریتانیا بود، به عنوان رئیس جمهور آمریکا در برابر شما ایستادم. این اشاره او به مردم و اهمیت شایسته سالاری و همینطور مردم کلونی ها و سیاه پوستا و غیره همه رو به هیجان آوردش و برخلاف انگلیس ها که در چنین مواقعی خیلی دست نمی زدن، همه مدت قابل ملاحظه براش دست زدن.
شهران، درباره ایران هم آیا اشاره کرد یا صحبتی کرد؟
بله، 2 اشاره گذرا به مسئله ایران کرد، ولی در کلن حرفاش متوجه ایران هم بودش. اول به مسئله هسته‌ای ایران و کره شمالی اشاره کرد و گفت همراه متحدان اروپایی خودشون از هسته‌ای شدن اونا جلوگیری میکنیم و بعد اضافه کردش که خودمونم باید سلاح‌های هسته‌ایمون رو کاهش بدیم. مورد دیگه‌ای هم که به ایران اشاره کرد گفت اون چه دیدیم که مردم تهران، تونس و میدان تحریر میخوان همونیه که مردم ما دارن، یعنی آزادی، حق داشتن کار، حق انتخاب آینده، آزادی بیان، و گفت برای این منظور ما در کنار اونها ایستادیم، ولی این خود اونها باید اینها رو به دست بیارن.
خیلی متشکرم شهران. با سپاس از همکارم شهران طبری که از لندن گزارش میداد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
روبرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، میگه ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق برای حفاظت از این کشور ضروریه. طبق طرح قبلی دولت آمریکا، نیروهای این کشور قرار بود تا پایان سال جاری میلادی عراق رو ترک کنند. اما آقای گیتس روز سه‌شنبه گفت عراق همچنان به یاری نظامی آمریکا در زمینه‌های مختلف نیازمند است. همکارم محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر.
اگر هیچ تغییری در توافقات قبلی میان دولت آمریکا و عراق صورت نگیرد، در روز 11 دیماه 1390 خورشیدی برابر با اول ژانویه 2012 میلادی، دیگر هیچ نیروی آمریکایی در عراق مستقر نخواهد بود. خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق یکی از وعده‌های مهم انتخاباتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود که مراحل نخست آن شهریور ماه سال گذشته آغاز شد. اما با نزدیک شدن به روز موعود، زمزمه‌هایی درباره احتمال تمدید حضور سربازان آمریکایی در عراق شنیده می‌شود. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا:
Now I think that the Iraqi military would say they need continued assistance.
به نظر من ارتش عراق اعلام خواهد کرد که همچنان به یاری نیاز دارد، در زمینه لوجستیک، اطلاعاتی، در زمینه پدافند هوایی، چون امکان دفاع از حریم هوایی عراق رو نداره. زمینه هایی وجود داره که ما میتونیم به اونها همچنان یاری بدهیم.
وزیر دفاع آمریکا که روز سه‌شنبه در مؤسسه پژوهشی امریکن انترپرایز سخنرانی میکرد، با ستایش از عراق به عنوان یک کشور دموکراتیک و به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای عربی بر ضرورت حفاظت از این کشور تاکید کرد.
I think that sustaining that is worthy of an investment.
به گمان من حفظ این کشور از هر سرمایه گذاری با ارزش تری. ما تا اینجا هم سرمایه گذاری بزرگی در عراق کردیم، هم از نظر مالی و هم از نظر جانی.
ظاهراً سیاست‌های ایران در قبال عراق هم در ارزیابی‌های آقای گیتس بی تأثیر نبوده است، چرا که وی گفت
این به کشورهای خلیج فارس اطمینان خاطر میده، ولی مایه اطمینان خاطر ایران نیست و این نکته مطلوبی است.
به نوشته یه روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، برخی از مقامات نظامی آمریکا از آن می‌ترسند که با خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، این کشور به یکی از اغمار ایران تبدیل شود. فردریک کاگان، یکی از تحلیلگران با نفوذ آمریکایی، بر این باور است که حتی این احتمال وجود دارد که ایران تهاجمی تمام عیار را به عراق آغاز کند. آقای کاگان در ویدیویی که بر روی وبسایت مؤسسه امریکن انترپرایز منتشر شده میگوید:
And the problem is that right now unless there's an American military presence assisting the Iraqis.
مشکل این است که در حال حاضر اگر حضور نظامی آمریکا برای پشتیبانی از عراقی‌ها وجود نداشته باشد، ایران تسلط روزافزونی بر عراق خواهد داشت. در هر زمینه‌ای، از درگیری‌های نیابتی و فشار سیاسی در سطوح پایین گرفته تا درگیری‌های متعارف، اگر ایران و عراق به صورت تک به تک روبروی یکدیگر قرار بگیرند، عراق هیچ شانسی برای دفاع از خود نخواهد داشت.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. دولت ونزوئلا: اقدام آمریکا در تحریم شرکت ملی نفت اون کشور رو اقدامی خصمانه نامید و تهدید کرد که به این اقدام پاسخ مناسبی خواهد داد. ایالات متحده روز سه‌شنبه 7 شرکت غیر آمریکایی از جمله شرکت ملی نفت ونزوئلا رو به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی ایران در لیست تحریم‌هاش قرار داده. جزئیات بیشتر در گزارش نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن.
دولت آقای هوگو چاوز در ونزوئلا اقدام آمریکا در تحریم شرکت نفت آن کشور را عملی خصمانه و امپریالیستی نامیده و با انتشار بیانیه‌ای به شدت آن را محکوم کرده است. وزیر امور خارجه ونزوئلا متن این بیانیه را در یک کنفرانس خبری قرائت کرد و گفت که دولت مطبوع وی سرگرم بررسی اثرهای تحریم آمریکا بر صنعت نفت ونزوئلا و روند فروش نفت خام به ایالات متحده است. روز سه‌شنبه آقای جیمز استاینبرگ، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، در رابطه با قانون تحریم دولت ایران شرکت‌های تازه‌ای را در فهرست تحریم‌ها قرار داد که علاوه بر شرکت نفت ونزوئلا یک شرکت اسرائیلی را هم شامل می‌شود. این تحریم‌ها در چارچوب قوانین مربوط به تحریم‌های یک جانبه آمریکا برای واداشتن جمهوری اسلامی به گفتگوهای جدی بر سر فعالیت‌های اتمی حکومت ایران اعمال شده است. آقای استاینبرگ گفت که با اعمال این تحریم‌ها ما به کمپانی‌ها در سراسر گیتی این پیام آشکار را می‌فرستیم که آنهایی که همچنان غیر مسئولانه به پشتیبانی از بخش انرژی ایران ادامه می‌دهند تا تحریم‌ها را بی اثر کند، با پیامدهای شدیدی روبرو خواهند شد.
These companies are Petrochemical Commercial Company International, PCCI.
معاون وزیر امور خارجه آمریکا نام 7 شرکت مشتمل بر یک کمپانی پتروشیمی، 2 کمپانی امارات متحده عربی، 1 شرکت سنگاپوری، 1 شرکت کشتیرانی در موناکو، 1 شرکت اسرائیلی به نام آفر برادرز گروپ و شرکت نفت پترولیوس ونزوئلا را برشمرد. او گفت که این کمپانی ها در فعالیت های مربوط به فروش و حمل مواد پا پالای شده نفتی به ایران شرکت داشتند و با کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز همکاری می کردند. آقای استاینبرگ همچنین گفت که علاوه بر این ایالات متحده 16 سازمان و افراد غیر آمریکایی را در چارچوب قانون جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک توسط دولت‌های ایران، کره شمالی و سوریه مورد تحریم قرار داده است. شرکت‌ها و افراد تحریم شده از فعالیت‌های این سه کشور در زمینه تولید سلاح‌های کشتار جمعی پشتیبانی می‌کردند. کمپانی‌های تحریم شده شامل 3 نهاد و 1 شهروند چینی، 2 سازمان از بلاروس، 5 کمپانی و 1 شهروند ایرانی، 1 سازمان کره شمالی، 2 نهاد سوریه و 1 سازمان ونزوئلایی هستند. به گفته مقام‌های آمریکایی، شرکت نفت ونزوئلا در فاصله زمانی دسامبر تا ماه مارس گذشته 2 محموله فراورده‌های تصفیه شده نفتی به ارزش حدود 50 میلیون دلار به ایران فروخته است. شرکت ملی نفت ونزوئلا روزانه 1,200,000 بشکه نفت خام نیز به آمریکا صادر می‌کند، ولی مقام‌های آمریکایی می‌گویند که تحریم شرکت نفت ونزوئلا شامل صادرات آن به آمریکا نمی‌شود. دولت ونزوئلا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد و آقای هوگو چاوز روز چهارشنبه در صفحه توییتر خود از آنچه که وی آن را اقدامی از سوی حکومت امپریالیستی آمریکا نامید انتقاد کرده است.
نوبتی هم که باشه، نوبت شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رسیده. از شما دعوت میکنم به پیام های چند تن از شنوندگان ما گوش کنید.
خواستم بگم آقای اوباما موضع تو در رابطه با ایران مشخص کن، در رابطه با این دولت مردان ایرانی مشخص کن و بگو که سریعا اعلام بکن موضع در رابطه با این آقایون چیه تا ما تکلیف خودمونو بدونیم.
این زایه دلخراش در گذشت آقای ناصر حجازی را به همه علاقمندان به ورزش و فوتبال ایران و خانواده محترمشان، همسر نازنینشان تسلیت میگویند.
این پالایشگاه نفت آبادان دیگه خسته شد، انقدر افتتاح کردن. زمان آقای رفسنجانی افتتاح کردن دوباره. زمان آقای خاتمی افتتاح کردن. خب زمان رفسنجانی نژادم که دارن افتتاح میکنن. خب ناراحت میشه، عصبانی میشه، منفجر میشه.
این آقای رئیس جمهور ما جوک زیاد میگن. این هم یکی از جوکایی است که سرنوشتی شد به کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 36 نفر. ناصر هستم از استوان، خدا.
آقای احمدی نژاد، چراغ که در خانه واجبه در مسجد حرامه، خجالت نمیکشی؟ مال کی رو پیشنهاد میکنی کشور دیگه کمک کنید کار صنعتیشون و نفتشون رو؟ مال ملت و مال ما رو، مال ملت به خود ملت بده. از کیسه خلیفه میبخشی؟
حالا نوبت به پیام‌های شما شنوندگانی هستش که از طریق پیامگیر نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میان گذاشتین. با هم گوش می‌کنیم.
شنونده بینام برای ما نوشتن: سلام، الان پیامم را خواندید، از شما ممنونم. هر بار که برای شما پیام دادم هم آن را خوانده اید و هم پاسخ داده اید. واقعا از شما ممنونم. ما هم باید بگیم که ما هم از شما سپاسگزاریم که برای ما پیام میفرستید. شنونده دیگری نوشتند: در روز مادر به یاد مادران عزادار باشیم. شنونده بینام دیگری هم برای ما اسمس فرستادن و نوشتند: سلام، در مورد ریاست آقای احمدی نژاد بر وزارت نفت، شاید به خاطر این است که چون در این مقام بخور بخور زیاد است و هر کسی آمده دزدی کرده، می‌خواهد خودش باشد تا بیت المال هدر نرود. همه ما می‌دانیم که آقای احمدی نژاد هر چه باشد لااقل دزد نیست. شنونده عزیز دیگری هم برای ما نوشتن که پیام منو کامل نخوندید، حالا دوباره بخونید. احمدی نژاد منجی عالم بشریت، با یک حساب 2-2 میشود 4 2,500,000 مشکل اقتصادی و بیکاری در اسپانیا را حل میکند. شنونده دیگری به نام آقای پویان برای ما نوشتن که والله که نسل ما سوخت، امیدوارم نسل بعدی ما معنی آزادی را بفهمد. جوان 20 ساله‌ای هم برای ما نوشتند: خیلی تنها هستم. کسی منو دوست نداره. شما بگید چی کار کنم؟ شنونده دیگری به نام آقای داریوش از دبی برای ما اسمس فرستادند که چو ایران مباشد تن من مباد. شنونده بینام دیگری برای ما نوشتند: شوهر خاله من که تنها رئیس فرودگاهی است، با کلک آنقدر ثروت جمع کرده که دیگر وای به حال رئیس دولت و رهبر و مجلس. شنونده محترم دیگری به نام آقای علی محمد هم نوشتند که رئیس جمهور محترم آقای دکتر احمدی نژاد، امیدوارم که در تمامی خدماتت موفق باشی و افتتاح‌های بیشتری به افتخاراتت بیفزایی، فرزندی از نقش جهان. و آقای امید از سیرجان نوشتند که تلخی عمر بشر همه از بی تجربگی است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما اگه پاسپورت دارید و بلیت پرواز خارجی هم توی جیبتون هست و میخواید برای خرید $2,000 با نرخ رسمی بانک مرکزی به یه شعبه بانکی برید، خودتون رو خسته نکنید، چون بانک ها دلاری برای فروش به شما ندارند. همین نایاب شدن دلار در شبکه بانکی آرامش قیمت ارزها در بازار آزاد ارز تهران رو هم برهم زده. جزئیات بیشتر از همکارم آرش حسنیه.
آن زمان که محمود احمدی نژاد این وعده را میداد، قیمت هر دلار آمریکا حول و حوش 1070 تومان در نوسان بود.
من از اسکول بانک مرکزی خواستم که قیمت ارز رو واقعی بکنه. من بعضی گفتن 1600 تومان 2500 اینا نیست که، قیمت ارز واقعی ما باید بیاد پایین‌تر. وقتی ذخایر عظیم ارزی ما داریم، باید پول ملی رو تقویت کنیم. بنابراین این روند کاهشی باید ادامه پیدا بکنه. نمیگم چند، چون ممکنه که الان بعضی ها، ولی این روند کاهشی باید ادامه پیدا بکنه.
حالا ماها پس از آن وعده محمود احمدی نژاد که البته با انتقاد خیلی ها از جمله صادرکنندگان ایرانی همراه بود، دلار به بیش از 1200 تومان رسیده است. ضمن آنکه خبرگزاری ها از نایاب شدن دلار در بازار ارز خبر می‌دهند و به نظر می‌رسد پیش بینی صاحب نظران درست از آب درآمده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، چند هفته قبل زمانی که قیمت‌ها در بازار ارز اوج گرفته بود و دولت و بانک مرکزی به دنبال کاهش در بازار آزاد ارز بودند، پیش بینی کرده بود این روزها دوباره به بازار ارز باز می‌گردد.
بخش بسیار مهمی از دستاندرکاران بازار ارز و همینطور کسانی که نقدینگی در اختیار دارند معتقدند که حتی اگر در کوتاه مدت آرامشی در بازار ارز ایجاد بشود، این آرامش موقتی است و ارز دیر یا زود اوجگیری رو از سر خواهد گرفت. بخش بسیار مهمی از دستاندرکاران اقتصادی، چهره‌های کارشناسی و نمایندگان بخش خصوصی میگویند و تکرار میکنند که حفظ مصنوعی نرخ ارز در سطح کنونی با تکیه بر تزریق دلارهای نفتی از طرف بانک مرکزی در بازار قابل دوام نیست.
حالا بازار ارز دوباره شاهد اوجگیری قیمت هاست. کارشناسان معتقدند آوار نقدینگی که یک بار دیگر بر سر اقتصاد ایران خراب شده، عامل اصلی این اوجگیری قیمت هاست. سرمایه های سرگردان که با کاهش نرخ سود بانکی به دنبال بازاری دیگر برای رسوب کردن و سود بردن هستند، بازار طلا و ارز را مناسب ترین بازار برای ورود و خروج می بینند. البته حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم لندن، بر این باور است که اصلا تا به حال هم ارزش ریال به طور مصنوعی بالا بوده است.
مسئله اساسی این است که قیمت واقعی ریال، یعنی قدرت خرید ریال در برابر پولهای خارجی، به صورت تصنعی بالا نگه داشته شده. طبیعی است که شما چنین وضعی رو نمیتونید مدت طولانی ادامه بدید. یعنی امروز اگر قرار باشد که ریال در برابر پولهای دیگر آزاد بشود، قیمت اون افت خواهد کرد به اندازه قدرت خریدش. اگر به اونجا برسه تقریبا چیزی در حدود 2500 تومان برای یک دلار تثبیت خواهد شد. افت ریال در کوتاه مدت سبب جابجایی های بسیار جدی در اقتصاد میتونه باشه و در دراز مدت ایران ناگزیر است که ریال رو به قیمت واقعی برگردونه.
افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز اگرچه خواسته صادرکنندگان و برخی صاحب نظران اقتصادی است، اما افزایش قیمت دلار برای دولتی که تنظیم بازار داخلی را با توسل به واردات انواع و اقسام اقلام انجام می‌دهد، می‌تواند نگران کننده باشد. در شرایطی که رکود و بیکاری بزرگترین موزل اقتصاد ایران است، افزایش تورم قوز بالای قوزی است که طاقت خیلی ها را طاق می‌کند.
آرش حسنی‌ها گزارش می‌داد در باره تلاطم قیمت ارزها در بازار آزاد تهران.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
اما گزارشی هم داریم از ایران. در آخرین سال دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه هیئت رئیسه جدید مجلس انتخاب شد. ظاهراً ویژگی این انتخابات تقویت اون جناحی در هیئت رئیسه است که تا به حال به دولت احمدی نژاد نگاهی منتقدانه داشته. همکارم فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر این گزارش.
دستور بعدی عبارت است از انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی.
در انتخابات هیئت رئیسه سال چهارم مجلس، بار دیگر علی لاریجانی با 212 رأی مثبت و 33 رأی سفید به ریاست مجلس انتخاب شد. میزان رأی علی لاریجانی در انتخابات روز چهارشنبه از سال پیش بیشتر بود. انتخاب دوباره محمد رضا باهنر به عنوان نایب رئیس مجلس هم از تغییرات تازه در ترکیب هیئت رئیسه مجلس است. از دیگر ویژگی انتخابات هیئت رئیسه مجلس، حذف محمد حسن ابوترابی فرد نماینده قزوین و نایب رئیس اول پیشین مجلس شورای اسلامی از هیئت رئیسه آینده مجلس است. فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا میگوید نباید تصور کرد که انتخابات هیئت رئیسه مجلس حاوی پیام ویژه سیاسی باشد.
فکر می‌کنم که یک پیام خاص سیاسی داشته باشه توی سولگرایان که دو دسته میشن، یک بخش کسانی است که طرفدار احمدی نژاد بودن و یک کسانی که طرفدار ایشون نبودن. حالا با این اتفاقاتی که در مورد دولت افتاده، فراکسیون طرفدار احمدی نژاد تضعیف شده و انتخاب مجدد آقای لاریجانی من فکر میکنم پیام خاصی داشته باشه. این تقریبا حاکی از نرم مجلس هست که معمولا یک کسی که دو سال انتخاب میشه و به طور نسبی مدیریتش هم خوب هست معمولا دیگه تغییر پیدا نمیکنه، به ویژه اینکه خب فرد شاخص دیگه ای هم در مجلس نبوده که مقابل اون فرد کاندیدا بشه. در خصوص آقای باهنر هم فکر میکنم یک پیامی بوده به فراکسیونی که موافق نقد عملکرد دولت هست، این پروپای بیشتری پیدا کرده و شاید انتخاب نشدن و ابوترابی بیشتر به خاطر ضعف مدیریت ابوترابی است. فکر نمیکنم الزاماً حکایت از یک پیام سیاسی داشته باشه.
پس از پایان انتخابات مراسم سوگند اعضای هیئت رئیسه تازه مجلس
به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
گفته می شود انصراف محمد حسن ابوترابی فرد از کاندیداتوری برای صندلی نواب رئیس به دلیل نیاوردن رأی در جلسه روز گذشته فراکسیون اصولگرایان بوده است. وی در انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون نتوانسته بود رأی لازم را بیاورد. انتخابات هیئت رئیسه مجلس در روز چهارشنبه بیشک از فضای سیاسی کنونی که چندان خوشایند محمود احمدی نژاد و گروه و همکارانش نیست تأثیر پذیر بود و نشان از تقویت کسانی داشت که در سال گذشته ناقد سیاست‌های دولت بودند.
به گزارش فریدون زرنگار گوش می‌کردید. اما اگر اخبار رادیو فردا را از طریق وبسایت دنبال می‌کنید و در ایران ساکن هستید، تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا این هست: simezard.com، یعنی simezard در یک کلمه، simezard.com. برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون هم میتونین از این لینک استفاده کنید: farhang.biz 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 فیلتر شکن سایفون ما هستش. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. باز هم با ما باشید با بخشای خبری، موزیک و گزارش از رادیو فردا.